بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سلام اصلا خدمتون که جلسه همون مقارنه با میلاد با سال حضرت باطنی زهرا سلام علیها هاست و البته پیوند حضرت باطنی زهرا سلام علیها با موضوع امت موضوع اصلی جلسه ماست، پیوند کاملا واضح مشخصی کسی که مادر پدر امت و مادر امت امه و امت به واسطه اون شکل میده. چه موضوع
اصلی این جلسه به تعبیری، موضوعی که حالا به خصوص از جلسه گذشته شروع شده که بحث حکمته، باز به نحو دیگری با حضرت صدیقه طاهره که حکیمه هستند ارتباط پیدا میکنه، چون معدن حکمت به حساب میان. لذات همه جوره جلسمون مزینه به مقام شامخ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. حالا که زمانم مقارنه، من این زیارت حضرت رو من باب شروع بحث میخونم تا انشالله عرض ارادتی کرده باشیم خدمتشون و جلسه مزین بشه به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد اون چیزایی رو که باید در وجود ما جاری بشه از حقیقت حکمت به برکت این نام بزرگوار در وجودمون جاری بشه، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتا بهی وصیه فانا نسألک ان کنا صدقناک الا الحقتنا به تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد تهرنا به ولایتک. خیلی زیارت با شکوهی، ابعادش هم خیلی زیاده. این که اساساً وجود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان کسی نامیده می شود که پیش از آن که خلق شده باشد امتحان شده است و گویی وجود او با امتحان آمیخته است، که امتحانم واژه خیلی خاصیه در قرآن کریم، چون ما تو فارسی برای هر آزمایشی میگیم امتحان، در صورتی که در قرآن امتحن الله قلوبهم للتقوا یعنی قلبها را آماده کردن برای یه چیزی، امتحان به این معنیه. یکی از مثالهای امتحان، یکی از نمونه هایی که میتونه امتحان رو نشون بده، این پتک زدن آهنگراست. آهنگرا آهن رو میکنن تو آتیش، بعد در میارن پتک میزنن، بعد دوباره میکنن تو آتیش، در میارن پتک میزنن. این چی کار میکنه؟ هر بار که اینو میکنن تو آتیش این حرارت میبینه، بعد دوباره پتکش میزنن، این فاصله های بین این در واقع عناصر آهن که سازنده این شمشیرن هی کمتر و کمتر میشه، لذا این عناصر در هم تنیده تر و در هم تنیده تر میشه. سلام علیکم. این عملا آهن رو میبره به سمت فولاد شدن، یعنی با این فرایند این آهن رو انقدر متراکم میکنن، انقدر متراکم میکنن که این به سمت فولاد شدن میشه میره. لذا در میدان نبرد با شمشیرهای دیگه این مقاومتش به شدت میره بالاتر. مثلا شمشیر رو این کارو باهاش میکردن که به شدت محکم بشه، وقتی به یه شمشیر دیگه میخوره یک شمشیر دیگه رو بشکونه، حتی خودش نشکنه. به این کار میگن امتحان، یعنی انقدر محنت بهش میدن، اینجوری اینجوری میکوبن، چند تام روش میزنن، انقدر این کارو باهاش میکنن تا این متراکم میشه، متراکم میشه، متراکم میشه، انقدر که شیئی غیر قابل شکست میشه، در حالی که هر چیز دیگری رو میتواند بشکند. میشه رمز فاطریت، اینطوری میشه، یعنی اونی که هر چیز دیگری را زیر و رو میکند حال اینکه خودش زیر و رو نمیشود. این ویژگی که در زیارت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها به اسم ایشون گفته میشه که اصلا کنهو خلقت ایشون به دلیل امتحانه، یعنی خلقت و امتحان در ایشون یه چیزن. برای چی خلق شدن؟ برای امتحان. خیلی شگفت‌انگیزه دیگه، یعنی اسم دیگه شون هست امتحان شده، ممتحنه دیگه، امتحان شده. یعنی یه نفر باشه تو عالم که امتحان شده، این یعنی وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره رو برای هر چیزی در عالم مهیا کرده. از تمام اون سختی ها، نمیدونم بالا پایین شدن ها که در عالم اتفاق میفته، هر چی صبر و استقامت در عالم صرف میشه به واسطه این وجود کنهود، سرچشمش میشه وجود نازنین حضرت زهرا. خیلی این مفهوم شگفت انگیزی ها، یعنی یه ذره بهش دقت کنین که کسی اسمش این باشه. یه وقتی ماها امتحان میشیم برای یه چیزی، ولی یه کسی وصفش امتحانه، یعنی میشه مثل سنگ زیر آسیا، میگن سنگ زیر آسیاب، یعنی یه سنگیه که همه اون آسیا و وزنش اون سنگ داره تحمل میکنه. این ممتحنه یعنی سنگ زیر آسیاب، یعنی همه اون بار در این وجود مقدس توانی قرار دادن که همه این بار روی دوشش قرار میگیرد. خیلی بعد عجیبه، حتی عجیب نیست. آدم وقتی از زهرا رو میشناسه، یه ذره میشناسه دیگه عجیب نیست، ولی واقعا عجیبه یه نفر باشه که امیرالمؤمنین میفرماید که وقتی ما خسته میشدیم از میدانهای نبرد و مبارزه به فاطمه پناه میبردیم. این حرف شوخی نیست، اینا امیرالمؤمنین اهل معاذ الله لفاظی که نیست که. بعدم وقتی داره میگه، دارید در مورد علی صحبت میکنید که عالم مثلا اگر ایستاده پشت میده به پشت امیرالمومنین، اون وقت این امیرالمومنین فرمد ما وقتی صحنه ها سخت میشد، کارزار سخت میشد، خواستیم یه جایی قرار بگیریم، به فاطمه پناه میبردیم. این خیلی حرف عجیبی، این میشه مقام ممتحنه، یعنی انقدر چکش خورده که دیگه همه میخوان محکمشن، میرن امیرالمومنین اونجا مراجعه میکنن. نشون میده چه جایگاه رفیعی دارن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. که خب حالا انشالله که خدا معرفت ما رو به وجود حضرت زهرا روز افزون، بلکم لحظه افزون زیاد کنه و ما رو شاکر این نعمت بیبدیل قرار بده، ما رو هم قلبهامون رو به برکت حضرت زهرا امتحان کنه. امتحن الله قلوبهم، این قلبهای ما رو با پتک بزنه، این قلبها کزبر الحدید بشن. این روایت امام سجاد علیه السلامه، میگن یاران حجت قلبهاشون کزبر الحدید، چون پاره های آهنه، اینقدر این قلبها محکمه که هر یه نفرشون با 40 نفر مبارزه میکنه، حال اینکه تو آیه قرآن میگه هر یه نفر 20 نفر 10 نفر ببخشید، هر یه نفر 10 نفر، اونجا امام سجاد میگن هر نفرش 40 نفر. این کزبر الحدید، انشاءالله ما رو اینطوری تربیت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بله آم بله امروز متشکرم. امروز آقا چرا نمیگین چه وضعشه؟ بله امروز مقارنه با اومدن حضرت امامم هست، یه رجعت خلاصه. خیلید اومدن الان میگین کلن که جلسه 1 ساعت و نیم، یه رو بشه رفت به حضرت زهرا، یه رو بشه خب داره امام خمینی، یه دیگه الان مناسبت شده شبیه چیز، خطبه های نماز جمعه، مناسبت های هفته. خب یه مناسبت هم نمیگفتن ازدواج کی؟ حضرت عبدالله و حضرت آمنه هم که دیگه اونم مناسبت دیگه تمومه دیگه، یعنی کل خطبه های نماز یک شنبه رفت برای مناسبت های هفته. ولی خب حالا بحث اومدن حضرت امام به کشورم، یه نکته خیلی جالبش که خیلی نکته جالبیه، محل عزیمت از دوران مکی به مدنیه. این هم خیلی نکته جالبیه، نمیدونم تا حالا از این زاویه بهش نگاه کردین یا نه. اومدن حضرت امام به کشور آغاز دوران مدنی است، اون نقطه استثنایی هجرت که هست که مکه رو میکنه مدینه، اومدن حضرت امام داره کلن انقلاب مکی رو تبدیل میکنه به انقلاب مدنی. خیلی چیز جالبیه، خیلی باشکوه، اتفاق فوق‌العاده‌ایه. یهو همه حرفایی که همیشه فقط نامه بودن تبدیل میشن به حضور در خط اول. اون کسی که همیشه نامه مینوشته، حرف میزده، پیام میداده، الان خودش اون جلوه و تصمیم میگیره. امام هم که قربونشون برم، مثلا هم اول که من دولت تعیین میکنم، این اصلا نکرد امام مثلا یه قدم مثلا نه حالا بذارید بریم صحبت، نه من مثلا تموم شد دیگه، من اومدم دولت تعیین کنم، به پشوانه ملت دولت تعیین میکنم، هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آمریکا هم که غلطی نمیتونه بکنه، اما اول ماجرا آمریکا هم که غلطی نمیتونه بکنه. خیلیه واقعا این انتقال دوران خیلی باشکوهی. حالا ما نسل ما خیلی تصویری نداره از این ماجرا، ولی اونایی که تصویر دارن از این ماجرا، اونا میبینن چقدر فضای مکه مدینه فرق میکنه، اونا متوجه میشن و خیلی حس جالبیه. یا حالا وقتی حرف بزنین با آدم ها که آقا حستون قبلش چی بود، امام خمینی قبلش با بعدش چه فرقی میکنه، مثلا تلویزیون قبل و بعد چه فرقی میکنه، خیلی حس. ما الان چون تو دوران 40 سال بعد مدینه ایم و طبیعتا مثلا یه جورایی رسیدیم به سوره های مثلا توبه و اینا، خب خیلی از آسیب ها خودشو نشون میده، حس شکوه اون صحنه رو ممکنه احساس نکنیم، ولی تصورش کنید خیلی حس با شکوهی داره. مثلا همین که تلویزیون مثلا شروع میکنه مثلا دید این صدای جمهوری اسلامی ایران است، اصلا شما دارید میخواد دیوانه شید، مثلا سرتون بزنید در دیوار، از رادیو میگه یا تلویزیون این صدای جمهوری اسلامی ایران است، خیلی چه اتفاق عجیب غریبیه. این همه چیز با شکوهه. حالا اینو جمله رو برای چی میگم؟ اینو برای میگم که این معروفه، خیلی وقتا اینو حتما هم شنیدین، مثلا وقتی شما توی دوران مکه هستین فقط 2 ساعت رادیو رو بهتون بدن انگار دنیا رو بهتون دادن، و احساس میکنید اگر فقط 2 ساعت رادیو رو بهتون بدن دنیا رو متحول خواهید کرد. شما 2 ساعت رادیو رو به من بده، شما 1 کلاس درس توی مدرسه فقط به ما انقلابیا بده، اگر بچه های مردم رو متحول نکردیم، بعد میزنه کل حکومت رو میدن به آدم. 2 ساعت که چه عرض کنم، 24 ساعت رادیو تلویزیون در مثلا 30 تا شبکه رو میدن دست آدم. بعد آموزش پرورش 1 ساعت که چه عرض کنم، تمام ساعت‌های آموزش پرورش در 12 تا پایه رو میدن به آدم. بعد نگاه میکنی ببینی چرا مثلا چی شد. حالا البته تحول ایجاد کرده ها، ولی خب تو ذهنت یه محاسبه کرده بودی اگه 2 ساعت اینقدر تحول، طبق محاسبه اگه 2 ساعت اینقدر تحول 24 ساعت یعنی الان باید چیز شه دیگه. بعد میبینی که این اتفاق نمیفته و بعد ما دیگه قدر اون 2 ساعت ها رو نمیدونیم. یعنی این حس تلویزیون، تلویزیون دیگه، حالا مثلا آقا تلویزیون 24 ساعت بیال تلویزیون شلوغ، انقدر شلوغ بلوغ عالم که می دیگه اون اهمیتش رو گم میکنه. در صورتی که اگه برین تو چشم اونا بشینین، فکر کنید در مثلا سال 56 به یکی از این انقلابی ها میگفتید که آقا چطوریه 24 ساعت رادیو رو بدیم بهتون، 24 ساعت اصلا مگه میشه؟ اگه نمیخواد 24 ساعت شما 4 ساعت بدید ما زیر رو میکنیم، بعد الان 24 ساعت دست ماست و خب به اندازه اون ذهنیت زیر رو نمیکنیم. این نشون میده که به مرور آدم ها عادت میکنن به زندگی مدنی، بعد فکر میکنن از اول همینطوری بوده دیگه، یادشون میره که چقدر شگفت انگیز بود، از اول همینطوری بوده دیگه، از اول ولی فقیه بوده، مجلس شورای اسلامی بوده، این بوده، این صدا و سیما بر جمهوری اسلامی بوده. خیلی جالب میشه. برای همین الان بعضی چیزا خیلی برام عادیه، مثلا یه جلسه برای پدر مادرای یه مدرسه بریم اینو اینجوری کنیم، بریم نریم، خیلی خیلی چیزه. مثلا حالا بذار فکر کنیم ببینیم آیا وقتش هست، وقتشو داریم یه زمانی برای یه دونه از این جلسات که بتونم با پدر مادرها یه حرفی بزنن که چیزی بگن، طرف 6 ماه میدویده. الان شما بدونید که بدوینه که فقط یه دونه پیام مثلا بذارید، نه ماها، همه، هر کسی که میتونه یه چیزی بگه یه پیام بزنید که آقا مدرسه هست ما بخوایم بریم باهاش حرف بزنیم، یهو 100 تا مدرسه میان اسم مینویسن. بعد شما میگین حالا کیسی رو نداریم بریم که چیکار کنیم، کیسی نداریم الان چیکار کنیم. خیلی این تبدیل مکی به مدنی تبدیل خیلی جالبیه. حالا الانم به قول شما مقارنه با اومدن حضرت امام، یعنی انقلاب مکی تبدیل شد به انقلاب مدنی، خیلی نقطه باشکوهیه. خب اینم از اینو دیگه ببین بفهم.
زیر دست و پای جمعیت یه چند دقیقه میمونم احساس کردم که دارم قبض روح میشم و فهمده بودن که بهترین لحظه عمر من زمانی بود که احساس میکردم دارم زیر دست پای مردم از بین میرم. نمیجوز خاطرش خوشگی بود.
امام که حالا چیز عجب غریبه این امام خودشون یه سرفصل یکی از میوه های درخت حضرت زهرا میشه امام خمینی دیگه. شما ببینید هر کی به ظاهرا هر کسی به حضرت صدیقه طاهر متصل میشه در این یک لطافتی که پیدا میکنه خیلی محکم میشه، خیلی محکم میشه. این یکی از ویژگی های همه اونایی که حضرت زهرا رو دوست دارن خیلی محکم بودنه. یعنی خب این خیلی نکته مهمیه. خب اینا میتونن یه انقلابای رو رقم بزنن دیگه. این محکم بودنه خیلی نکته، این خاصیت همون ممتحنه بودنه این مادر بزرگواره که به فرزندانشون منتقل میشه. هر کی فاطمی میشه اون محکم بودن ممتحنه بودن رو در وجودش صرف میشه انگار. حالا به نسبت خودش بالاخره نسبت به جامعه خودش میشه سنگ زیر آسیاب. میگه حضرت زهرا برای عالم میشه، او به نسبت اجتماع خودش سنگ زیر آسیاب میشه، بار همه رو میتونه به دوش بکشه. خیلی با شکوه دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحث حکمت. ما یک جلسه در مورد حکمت صحبت کردیم، تقریبا به ضرورت حکمت پرداختیم. امروز میخوایم یه کاری بکنیم که تقریبا نشود به حساب میاد، ولی از اول از حضرت زهرا مدد گرفتیم که انشالله بشه دیگه. کتاب حکمت، خود کتاب حکمت یک فاتحه داره، خیلی فاتحه سخته. میخوایم ببینیم میشه فاتحه در یه مجلس اینو بگیم ببینیم جا بیفته. این فاتحه یه کتاب بالاخره یه بار جا بیفته، چون واقعا همه مطلب حکمت خود فاتحه شه، مثلا تعریفش و فرایندش و همه چیش در این فاتحه است. در واقع اگه بخوایم بگیم موضوع این جلسه چیه، میخوایم در مورد چیستی حکمت صحبت کنیم. ما در مورد ضرورت حکمت صحبت کردیم تا یه اندازه‌ای که این حکمت اصلا چه ضرورتی داره و چه جایگاهی داره. حالا میخوام بگیم حکمت چیست، ولی واقعا موضوع ساده ای نیست. این اولین جا بندازم، چون یه حرفی زدیم جلسه گذشته، اون همون حرف رو شما در نظر بگیرید معلوم میشه که واقعا گفتگو کردن در مورد حکمت اصلا به این راحتی نیست. اونم این بود که حکمت یه همچین فرایندیه که شما از حق یک همچین فرایندی رو که طی کنید به این میگن حکمت. خلاصی بخوام مطلب جلسه گذشته رو در یک بند خلاصه کنم، باید بگم این نمودار یعنی حکمت. حکمت در واقع همون انا لله و انا الیه راجعونه. این که چگونه میشود یه حقی ریزش کنه بیاد در یه بستری به گونه ای که بشه به او استمساک جست و باهاش برگشت به سمت حق. این سیر از حق به حق میشه حکمت. خیلی مهمه ها، از حق به حق، لله الالله، از خدا به خدا، از خدا به خدا میشه حکمت. از خدا به خدا، اینکه چجوری از خدا میشه بهره گرفت برای به خدا برگشتن. بعد خب معلومه این تقریبا همه معارف دین رو شامل میشه. من میگم تقریبا به خاطر اینکه مثلا من احصا نکردم، وگرنه از نظر عقلی که تحقیقا همه معارف دین رو شامل میشه دیگه. دیگه غیر چیزی غیر از این دین نداره که، دین کارکردی غیر از این نداره، همین کارو میخواد بکنه دیگه. دین، نظام، معارف، همه اینا. بر همین واقعا تعریف کردن یه همچین چیزی اصلا کار ساده ای نیست. جملاتی هم که اینو تعریف میکنن جملات خیلی مثلا بلندین. یعنی ممکنه من بتونم یه جمله بگم آقا این یه جمله در بردارنده تعریف حکمت است، چون اینکه آقا همینه دیگه، از خدا به خدا. ولی خود این یه دونه جمله اگه بخوام بگی خب این یعنی چی، دوباره بعد یه جمله بگید که اونو بگید یعنی چی، بعد یه جمله بگید، بعد یهو بعد همه قرآن در واقع بخونید. این بعدن یهو سر حساب میشیم این همه آیات قرآن رو دارید میخونید در توضیح همون یه دونه جمله. پس اول ابعاد موضوع یه بار دیگه دیده بشه، موضوع موضوع بسیار کلانی است. با این حال مجموعه آیات حکمت و روایات حکمت رو کنار هم قرار بدین، بخوایم یعنی تا یه اندازه ای موضوع رو باز کنیم که بگیم این اندازه هم کمک میکنه به تفصیل دادنش و عملیاتی کردنش، یعنی نه آنقدر زیاد است که نشود آن را بست، نه آنقدر کم است که نتوان آن را به کار بست، میشه این توضیحاتی که الان میخوام خدمتتون بدم در مورد حکمت. این نقشه خیلی نقشه مهمیه، یعنی هیچی از اینجا به بعد نفهمیدین اینو سیوش کنین، این فایل ورد هست، هی میگن تون تون کنترل، ما میگیم کنترل صلوات کنترل اس، هی میگن کنترل صلوات بگیر این سیو شه که اگه بعد یا پرید بگی خب حداقل یه جای فایل هست. شما الان اینو کنترل صلوات بگیرین یه سیو بکنین، چون که بعدن جلوتر رفتین متوجه نشدین، چون گوینده ممکنه متوجه نشه یه جواب، ممکنه دیگه میگن دیگه محراب سوخت، ممکنه تخته و گچ همه با هم بسوزن، ولی حداقل اینو فهمیدیم دیگه، از اینجا به اینجا میشه حکمت. حالا اگه اینو بخوایم بیایم تبیینش کنیم، ببینید این فرایند از حق به حق میشه گفت سه تا کارکرد در وجود این، یعنی سه تا کار داره انجام میده. این سه تا کاره که اگه در موردش صحبت بکنیم، عملاً این از خدا به خدا لله الالله داره در این ستا اتفاق و رقم میزنه، میشه گفت بقیه زیر مجموعه این ستان. اولین کاری که داره میکنه اینه که حق و یه کاری میکنه که بیاد این پایین و تجلی پیدا بکنه. حق بودن یعنی هست، حق بیاد تجلی پیدا بکند یعنی چی؟ یعنی اینکه این پایینم یه چیزی باشه که حیثیت بودن پیدا بکند. نزدیکترین واژه بهش میشه واژه چی؟ واژه حیات. نزدیکترین واژه بهش واژه حیاته، اگه نخواهیم خود حقو بگیم، چون به تعبیری وجه حق دیگه، میتونید بگید وجه حق، ولی بخوایم به واژه عینیش بگیم میشه واژه حیات. معلومه دیگه اون چیزی که حیات داره هست، این حیات داشته. پس یه کاری که داره حکمت انجام میدهد اینه که حق که یک حقیقتی است به نام هست که هم همه جا هست، هم چیزی او نمیشود، داخلون فل اشیا، ولی نه اینکه باهاشون قاطی بشه، خارجون فل اشیا، نه اینکه ازشون جدا بشه، ولی اینا ازش بهره دارن، حال اینکه خود او نیستن میشه مفهوم حیات. پس به یه تعبیری حکمت چیکار داره میکنه؟ حکمت داره حیات ایجاد میکند به معنای بهرمند شدن از حق. معلومه دیگه، خب وقتی چیزی من الله الالله یعنی از حق بهرمند میشه. شما بگید حق و بهرمند شدن از حق، بهش بگیم حیات. خب یه کار دیگه که داره میکنه اینه که حق اینجا حالت کلان داره. یعنی چی؟ یعنی نه که ابهام داره ها، واجهش اونجوری که حالا تو ذهن ما هست بهش بگیم احکام. حق اینجا هم بسیطه، بسیطه یعنی یه چیزیه که در همه شرایط همونه. توی این سیر از بالا به سمت پایین این داره چه اتفاقی واسش میفته؟ داره متناسب موقعیت ها و بسترهای مختلف عینیت پیدا میکنه دیگه. اصطلاحا تو قرآن بهش میگن چی؟ تفصیل پیدا میکند. پس به یه اعتبار دیگه، به یه تعبیر دیگه، این حق وقتی تو این سیر داره اتفاق میفته، داره میاد این پایین تفصیل پیدا میکنه و دوباره بر میگرده به اون بالا، که در مقابل واژه تفصیل از حق و به اعتبار تفصیل پیدا کردن بهش میگن احکام. اینطوری میشه، یعنی به یه تعبیر دیگه. ببینید هر کدوم از اینا در معنی حکمت کامل انا، ولی ما داریم این حکمت وقتی جاری میشه یه حیثیت دیگه‌ش اینه دیگه، یعنی قوانین بسیط در موقعیت‌های مختلف امکان خانش پیدا میکنن. سلام علیکم. مثل اینکه شما میگین که توحید، یا مثلا میگید معاد، یا میگید در عالم مؤثری غیر خدا نیست. این میاد در بسترهای مختلف، میگید تو خوابیدن چه شکلی میشه، تو خوردن چه شکلی میشه، تو زندگی با دیگران چه شکلی میشه. مثلا میگید توحید در رابطه با دیگران تبدیل میشه به توقع نداشتن از دیگران. معلومه دیگه، چون شما میگی توحید یعنی هیچ مؤثری غیر خدا نیست، این وقتی میاد در رابطه با دیگران پس باید مؤثر دیگه ای غیر خدا نباشه، پس باید توقع از دیگران نداشته باشه. این میشه تفصیل احکام. یه احکام مثل توحید میاد در بستر روابط صورتی پیدا میکنه متناسب با این، به یه بیان دیگه حیات را در اینجا جاری میکند. حیات توحیدی رو میاد در روابط جاری میکنه، روابط بین آدم ها زنده میشود با اینکه توقع ندارن. میدین ها چهره های مختلف همدیگه است. به یه بیان دیگه اتفاقی که داره در حکمت میفته اینه که اینجا این پایین، این الان داره از طرف اینجا نگاه میکنه، این پایین ظرفیت پذیرش حق پیدا میکنه. میگید یه وقتی میگید این پایین جلوه میکنه، یعنی پایین از بالا بهرمند میشه. یه وقتی میگید این بالا تفصیل پیدا میکنه تا این پایین از او بهرمند بشود، یه وقتی میگید این پایین ظرفیتی درش به وجود میاد که بتونه از بالا بهرمند بشه. به ظرفیت به وجود اومدن این پایین میگن چی؟ میگن بلوغ. بذار حکمت به یه تعبیر دیگه داره بلوغ ایجاد میکنه در هر موقعیتی. یعنی چی بلوغ ایجاد میکنه؟ یعنی در این پایین امکان بهرمندی از بالا رو ایجاد میکنه. در ازای واژه بلوغ و اون بالا در قرآن میگن چی بهش؟ میگن واژه حکم یا امر. بالغ امرهی دیگه، امره که بلوغ میاره. حکم بهش میگن، امرم بهش میگن. حالا امر، حکم، اینا همه حکمتن از سه تا منظر مختلف. وقتی یه نفر حکمت داره یعنی سه تا کار میتونه انجام بده. یه کارش اینه که این پایین میتونه پختگی ایجاد کنه و ظرفیتی که بتونه حق درش جاری بشه. پس به یه تعبیری آدم دارای حکمت یک آدم پخته است که قدرت داره همچین حکمهایی رو بفهمه و عملیاتی کنه. این چون اینا رو عملیاتی میکنه و از حق بهرمند میشه، بسیار زنده است و حیات در او جاری داره، جریان داره. و چرا میتونه این دوتا کار رو بکنه؟ چون تفصیل حق را در بسترهای مختلف میشناسه. این ستا که میبینین که یکیش به اعتبار بلوغه، یکیش حیاته، یکیش تفصیله، که حالا حیاتشو میشه براش قید، چون حیات یک واژه مطلقیه میشه برای اینکه معلوم بشه حیاتش مطلق حیات به معنی هر زندگی نیست، یه قید طیبه رو براش بذارین که منظورتون جریان حیات طیبه، نه صرفا مثلا حیات دنیا رو بگیرید. حیات اون حیاتی است که ذالک هو الحیوان، نه مطلق حیات. این اون جاییه که یه بهرمندی ویژه‌ای از حق پیدا میکنه. حالا حکمت سه تا بیان داره. یه بیانش اینه که یه کاری میکنه این پایین بتونه پخته بشه و به تمام ظرفیت خودش برسه. یعنی هر چقدر این پایین میتونه رشد کنه به رشدش برسه. به یه بیان دیگه این پایین رو میکنه آینه‌ای که بالا رو در خودش منعکس میکند. به یه بیان دیگه حق را متناسب با هر موقعیت تجلی میدهد. اینا هر ستا بیان از یه چیزن، ها ستا نیستن. ما داریم از سه منظر بهش نگاه میکنیم. بر اساس هر کدوم از اینها حکمت مؤلفه هایی پیدا میکنه. راش هم اینه، یعنی کاری هم که انجام میشه کافیه شما این موضوع رو برید چیکار کنید؟ در قرآن مطالعه کنین. مثلا برید از سیر امر تا بلوغ و بالغ و امرهی رو در قرآن مطالعه کنید، یا از احکام تا تفصیل رو در قرآن مطالعه کنید، یا از حق تا حیات رو در قرآن مطالعه کنید. هر کدوم از اینا رو شما در قرآن مطالعه بکنین، اینا در واقع ریز مؤلفه پیدا میکنن. نمیخوام بحث رو به این قسمتش نگه دارم چون قسمت مهمترش بعد اینجاست. چند تاشو فقط براتون میخونم چون اینجا دیگه آیه ها در اومدن فقط چیده شدن. حالا خودش کار بزرگی ها، نه که مثلا چیز کمیه، ولی اون اتفاقی که به یه تعبیری اتفاق مهمتریه این فرایند این رو فهمیدنه. حالا ببینید هر کدوم از اینا رو شما در قرآن که مطالعه بکنین ریز مؤلفه پیدا میکنه. مثلا خود در قرآن هر وقت در مورد حیات صحبت میشه میگن حیات منشعب از علم و قدرته. اصلا علم و قدرت، این که میداند و میتواند حیات رو ایجاد میکنه. اساسا به موجودی میگن زنده که میتونه به یه چیزی شناخت پیدا کنه و میتونه متناسب با شناخت یه عملی انجام بده. برای همین اصلا در معنی واژه حیات میگن التحسس و تحرک، مثلا معنای لغوی حیه، میگن چیزی که تحسس دارد و تحرک. حالا دقیق ترشو در قرآن میگن علم دارد و قدرت. هر موجودی به اندازه علم و قدرتش حیات داره، به اندازه که حیات داره علم و قدرت داره. پس دوتا اینجا میشه دوتا مؤلفه اضافه کنین، میخوام بگم اینا هی کامل میتونن بشن. اینجا بگید خب پس یه علمیه در واقع که میره به یه قدرتی تبدیل میشه، این طوریه. بله درست، میتونم میدید قرآن رو هی مطالعه میکنم این بینا رو پرتر میکنم. مثلا یکی دیگهش، حالا اینو بد نبود میذاشتم حداقل اونایی که در چیزم ببینن. بسم الله الرحمن الرحیم، میکنم به اشتراک بذارم تصویر از دست میدین، چون به اشتراک میذارم دوربین خراب میشه. حالا اینجا میکشمش دیگه. دوستان میتونن مراجعه کنن به کتاب فرانشناسی حکمت، میتونین الان لینکشو بزنین، لینک فروششو بزنین، بخرین و برین و باز کنین و این سفر رو ببینین. حالا بالاخره دیگه من حالا میکشمش، سعی میکنم تا جایی که میتونم بکشم. خب یکی پس ببینین خود علم و قدرت جزء فرایندهای اینه. از اون طرف تو موضوع از امر به چی؟ به بلوغ. خب چجوری از یه چیز، از یه امری بالغ و امره، چجوری از اون در واقع امرش میاد به بلوغ میرسه؟ اینطوریه که اینو اگر واژه‌شو حالا حق مطلب رو رعایت کنم، آیه رو به درستی رعایت کنم، آیه اینطوریه. اینجا امره، چون میگه بالغ و امره، بلوغ به نسبت امره. بعد تو قرآن میاد میگه چی؟ میاد میگه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امره، امرش وقتی میاد به یه فعلیتی برسه یه مرحله ای رو طی میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، یعنی تبدیل میشه به یه حکم، بعد این حکم میاد تبدیل میشه به چی؟ به یه فعلیتی. حالا این فعلیت هنوز قبل از چیز دیگه، قبل از به بلوغ رسیدنه، اینجا یه فعلیتی اتفاق میفته. ببین دوباره این تفصیل پیدا میکنه. همین عیناً در مورد چی هست؟ در مورد از احکام تا تفصیل هم هست که این شکلی میشه. میگه که شما اصلش که تو سوره مبارکه هوده، احکمت سمه فصلت من لدن حکیم خبیر، بعد توی این احکمت سمه فصلت از چی به چی میشه؟ از ماجرای محکمات و متشابهات، آیاتون محکمات و اخر و متشابهات، یعنی از اون بالا خود این احکام یه محکم پیدا میکنه. این محکم یعنی چیزی که به واسطه این شما به احکام راه پیدا میکنین. همین یه مرتبه دیگه ای پیدا میکنه، حالا میگیم متشابه، حالا واژه‌ش اینجا می‌نویسم چون واژه قرآن، ولی درستش اینجوریه که یعنی مرتبه پیدا میکنه، چون متشابه یعنی این دیگه، متشابه یعنی میاد تو بسترها. برای تشابه از زاویه دید ماست، اگه بخوایم از این زاویه بگیم نباید بگیم متشابه، باید بگیم یه بروزی پیدا میکنه. بروز پیدا میکنه چون بروزها ما هم ممکنه متشابه بشن، ما متشابه میبینیم، لذا در نظام هستی اسمش متشابه نیست. از زاویه ما که دچار اشتباه میشیم اسمش متشابهه. تو نظام هستی چطوریه؟ بحث بروز پیدا میکنه یا تبدیل میشه به، حالا جالبه تو قرآن برای همه اینا عبارت حکمت در قرآن اومده، این برای همه اینا در قرآن عبارت حکمت اومده، این اینجا یه جلوه پیدا میکنه. بعد اگه نگاه کنید میبینید اینا همه با همدیگه در یه راستا هن. این بعدن که نگاه میکنید میبینید که علم در نظام حق معادل همون حکم در نظام امر، معادل محکم در نظام احکامه، چنان که فعلیت یافتن حکم معادل قدرت برای علم، معادل اون بروز در مرتبه، اینجوری باید بگیم، برای محکمه مرتبه پیدا کردن. همینطوری که تو قرآن بررسی میکنید اینا هی چی میشن؟ هی تناظرم اصلا پیدا میکنن، چون یه نظام دیگه، یه نظام حکمت بیشتر نیست. جالبه که تو قرآن به اینم میگن حکمت، به اینم میگن حکمت، به اینم میگن حکمت، یعنی در بسترهای مختلف محکم را شناسایی کردن یه اسم حکمته، علم را به قدرت تبدیل کردن یه اسم دیگه یه حکمته، میگن بکار بستن علم، فعلیت یافتن یه حکمم یه اسم دیگه یه حکمته. اینا همشون اسمهای مختلف حکمتن. این شما دارین هی حکمت رو به شکلها، به بسترهای مختلف، به ببخشید زاویه های مختلف میبینین، بستر شاید واجه درستی نباشه، یه از منظرهای مختلف میبینینش. حالا ممکنه یک کسی اینجا سوال بپرسه بگه چه لزومی داره ما از منظرهای مختلف بهش نگاه بکنیم؟ مگه شما نمیگید هر کدوم از این منظرها وقتی در میاد تناظر داره؟ یعنی اگه من علمو در بیارم و قدرتو و قانونشو در بیارم، کنهو قانون حکمو در آوردم با فعلیتو دیگه، چه لزومی داره؟ یا اگه من قانون تفصیلو در بیارم، در واقع هم قانون حیات طیبه رو در آوردم دیگه، چه لزومی داره ما از منظرهای مختلف ببینیم؟ جواب مهمش اینه که این که میتونید از منظرهای مختلف ببینید خود حکمت است. اصلا حکمت اینطوری به وجود میاد. چرا؟ به خاطر همین حرفی که داریم میزنیم دیگه، چون حکمت میتونه باز شه بسته شه. این که شما میتونید یک حقیقت واحد رو در منظرهای مختلف ببینید خودش اصلا حکمته. اگر غیر از این کارو بکنید حکمت نیست. من باید این رو توضیح بدم، میگن که من باید این مطلب الان بگم دیگه. برادری داریم، خیلی برادر عزیزیست، هر وقت با هم حرف میزنیم وسطاش که میشه میگه بگو اون حرفی رو که باید الان بزنی دیگه. حالا جاش خالی جاش سبز، بعد بگم اون چیزی که بالاخره میخوام بگم دیگه. یه سوالی ممکنه در ذهن آدم شکل بگیره در این که مثلا واقعا یه حقیقت رو از منظر مختلف ارائه دادن این چه چیزی داره؟ من اینو خیلی طولانی نکردم چون مؤلفه‌هاش تو کتاب هست، میتونید مطالعه کنید همشو در بیارید. یکم دقت فقط میخواد، از آیه به آیه اینا رو درآوردن، بعدم با هم متناظر کردن، فهمش واقعا انقدر دشوار نیست. اونی که خیلی مهمتره فهمیدن این ضرورت نظام ستاییه. ببینید علتش اینه، شما فکر کنید میخواین یه کودکی رو تربیت کنی، نه اصلا میخواین مثلا این کتابو، یه چیز ساده تر اصلا بگید، این کتابو میخواید یه جایی بذارید، میگین کجا بذارم؟ دیدی مثلا یه چیزی میخواین یه جا بذارم، کجا بذارم؟ رو میز بذارم؟ تو کشو بذارم؟ اون گوشه بذارم؟ فکر کنید من میخوام یه سوال دارم، خدا وکیلی قبول کنید سخت، اگه دارم میگم من، اگه یه جاش نفهمیدین صداش در نیارین دیگه، خدا ان شاء الله کمک حضرت زهرا کمک کنه، مثاله بتونه کمک کافی باشه. فکر کنید شما، من میخوام این کتابو یه جای اینجا بذارم، خب میخوام بهترین جا رو پیدا کنم، جوری که اگر اونجا میذارم هم به بهترین شکل بشه ازش استفاده کرد، جوری که از اون بیشتر دیگه امکان استفاده نباشه، خب همین جایی رو میخوام پیدا کنم. خب از یه نظام فکری، از یه دستگاه فکری، حالا دستگاه فکری رو نمیخوام استفاده کنم، از یه منظر، منظر بهتر، اگه منظر نگاه میکنم میگم که ببین خب اصل گذاشتن هر چیزی اینه که باید حرمتش حفظ بشه، پس حتما باید من حرمت اینو حفظ کنم، پس رو زمین نمیتونم بذارمش، پس اینو مثلا زیر دست و پا نمیتونم بذارمش، پس مثلا نباید یه جایی ولشم بکنم رو صندلی، مثلا رو نشیمنگاه صندلی هم حرمتش نیست نمیذارمش، پس یا روی میز باید بذارم یا رو دسته صندلی باید بذارم یا مثلا یه جا کتابی باشه اونجا بذارم یا مثلا اونجا توی کتابا بذارم. این منظر که خودش منظر کاملیه، رعایت حرمت این باعث میشه که من از بین مثلا 20 تا گزینه برسم به 4 5 تا گزینه. خیلی خب، حالا میتونم بذارم دیگه، هر کدوم اینجا گذاشتی منظر حرمت محقق میشه. بعد میگید که میشه اینو یکم برای من کالیبره ترش بکنی که من بهترین جا رو پیدا کنم؟ میگم ببین بالاخره شما از یه منظر دیگه بیا بهش نگاه کنیم، از یه منظر دیگه. این کتاب باید یه جایی گذاشته بشه که آدما ببیننش، چون تو میخوای آدما این کتابو بردارن، نمیخوای که این کتابو بر ندارن که. پس بین گزینه هایی که اینا حد زده بودن و حرمت رو رعایت میکردن، بیا منظر دومو لحاظ کن. منظر دوم منظر در رؤیت قرار گرفتنه. خب دیگه قاطی اونا بذاری خیلی در رؤیت قرار نمیگیره، مثلا رو دسته اون صندلیام بذاری اونجاها قرار نمیگیره، پس یا رومیز باید بذاریم یا اونجا بذاریم. بعد شما میگی خب رومیزم ممکنه جاهای مختلفی بتونم بذارم. این باز خیلی خوب شد، از بین یک عالم گزینه این دوتا منظر گزینه های منه که از سه تا مثلا. میشه اینو باز کالیبره ترش بکنی که من خیلی دقیق تر بتونم جای مناسب اینو پیدا کنم؟ میگم خیلی خوب، پس ببینیم از یه منظر دیگه نگاه کنیم. بریم از یه منظر دیگه ببینیم. یه منظر حرمت بود که خودش کامله، یه منظرم دیده شدن بود، اینم که کامله. چه منظر دیگه یا میشه برای این به کار گرفت؟ مثلا میگید که خب آدم یه چیزی رو یه جایی میذاره، خب منظر حسن و زیبایی هم هست دیگه. بالاخره خود این چون تبدیل میشه به یه شیئی در محیط که کنار اشیاء دیگه، حالا به قول اینا هارمونی، یه هماهنگی ایجاد میکنه دیگه. پس میتونم از منظر هماهنگی هم بهش نگاه کنم، کجا با اشیاء پیرامون خودش هماهنگی بیشتری ایجاد میکنه. میگم خب اینجا انتظارم هست عرف معروف که همچی چیزی رو میز باشه، مثلا یه آدمی اگر دنبال صحیفه بخواد بگرده، مثلا عرفش اینه که اینجا باشه دیگه. اول از همه میاد رو میز و میگرده، نمیره رو دسته صندلی رو که بگرده که، پس من میام اینجا میذارم. منظر سوم باعث میشه از اون 20 تا گزینه برسم به یک گزینه. ببینین منظرهای مختلف کارشون اینه که شما رو به گزینه تک منظور برسونن. همه اوج حکمت اینجاست. لذا منظرهای چون بعضی وقتا منظرها آدمو گیج میکنه، آدم میگه چه کاری آقا یه منظر به آدم بده، بالاخره با اون منظر حداقلش اینو رو زمین نمیذارم دیگه، اینو رو زمین نمیذارم، بالاخره یه جایی درست درمونی میذارمش. وقتی شما سه تا منظر میدی، چهار تا منظر میدی، این باعث میشه من ذهنم شلوغ بشه، آخرش هم ناراحت بشم نمیذارم یه گوشه برم. میگم خیلی خوب، ببین اگه شما ظرفیتشو نداری با همون یه منظر انجام بده، اصلا به خودت فشار نیار، با یه منظر اینو انجام بده، به قول خودت یه جایی بذار که حداقل زیر دست و پا نباشه. همین که بذاری اونجا که زیر دست و پا نیست خیلی کار کردی. اما ایراد نگیر به داشتن منظرهای متعدد، چون منظرهای متعدد برای اونجایی هن که شما به تک گزینه احتیاج داری. شاید در این موضوع خیلی تمایز بین گزینه برتر با بقیه معلوم نباشه، اما کافیه بیه بریم در یه موضوع دیگه. مثلا فکر کن یه نفر دچار یه بیماریه، چیزی نمونده به از دست رفتنش، شما فقط یک بار امکان آزمایش کردن داری، یه نسخه داری که میتونی بزنی. اگه اون نسخه جواب داد جواب داده، اگه نداد میمیره طرف. خب شما اونجا احتیاج داری دقیق ترین گزینه ممکن رو پیدا کنی. اونجا منظرهای مختلف خودشون رو نشون میدن، اونجا شما میای منظرهای مختلف رو به کار میگیری، تعدد منظرها، انگار که از زوایای مختلف به این نگاه میکنید، به شما کمک میکنه که تک گزینه ممکن رو شناسایی کنید. این جنس حکمته. این اصلا این که بشه از منظرهای مختلف به یک حقیقت واحد نگاه کرد تا بشه اون رو کاملا متعین کرد، این کار حکمته. لذا زو منظر بودن و زو وجوه بودن و در این حال به حق پرداختن، این انگار تمام موضوع حکمت، باز البته از یه منظر دیگه اینه. چون تا الان از اول جلسه 5 تا منظر در مورد حکمت گفتیم. بله.
حالا یه دو تا چیز دیگه هست، یکی بحث کتابه، یکی بحث کلامه، که این دوتا هم در واقع اون حالا کتاب رو اگه ببینیم اون حقایق ثبت شده ای که اونجا داره، اینها هم نازل شده بوده، یا کلام یک در واقع حقیقتی میشه برای اینکه از بالا حقایق انتقال پیدا کنه به پایین.
بله.
خواستم ببینم که حالا توی بحث کتاب توی این کتاب این دو تا منظر انگار که به نوعی حالا یا در دل بحث ها قرار گرفته یا اینکه جدا بهش پرداخته نشده. دلیلش این بوده که اینها بالا دست امر و حق و احکام قرار میگیرن یا نوع دیگه نگاه
به نظرم. اولا که اینکه کتاب سه تا منظر برای حکمت گفته به این معنی نیستش که منظر چهارم نداره، میتونه داشته باشه، یعنی چون منظر دیگه، اصلا حکمت با منظرها شکل میگیره، این اصلا چیزی نداره. ولی کن علت این که باز چرا این سه تا رو انتخاب کرده، چون به نظرم منظرهای دیگه به تعبیری به طور واضح در اینا جلوه دارن. حالا خصوصا دو تا موردی که شما فرمودید، سوالشون در واقع این بود که هم کتاب نازل میشه و بعد یه معراجی داره، هم کلام میاد پایین و بعد دوباره یه انعکاسی داره، یه صعودی داره مثل دعا، یعنی یه کلامی میاد یه دعایی رو فعال میکنه، هم کتاب اینطوریه. خب چرا اینا هم کنار اینا نیومدن، 5 تا نشدن؟ یه جواب اینه که هیچ اشکال نداره، اینا میتونن بیان کنار اینا بشن و بعدی نداره. یه بیان دیگه اینه که این سه تا بر اساس استعمال واژه حکمت در اومدن و تقریبا بقیه در دل این سه تا هستن. حالا به طور خاص کتاب به طور مشخص در ساحت احکام و تفصیله، چون اصلا این شأن کتابه که احکمت ثم فصلت می شود، لذا کأنهو این فرایند از احکام به تفصیل همان فرایند نزول کتاب است. کلامم به طور ویژه در ساحت امر و بلوغه، چون اصلا امر با کلام کن جاری میشه دیگه، لذا کأنهو فرایند از امر به فرایند بلوغ داره فرایند کلام رو میگه. بله بله، برای همین هرچی و دیگر رو از نازل شدنی ها و بالا رفتنی ها بگید، چون ذیل نظام حکمته در یکی از این ستا جا میشه. خب حالا این خودش خیلی حالا روش شناسی این کتاب، چون هر مبحثی یه روش شناسی چیزام داره، خیلی روش شناسی جالبی داره. یعنی به اندازه‌ای که فصل این فاتحه کتاب یه پیچیدگی داره، اینکه روش شناسی مطالعه چطوری بوده، خودش اینکه خب چرا به این ستا رسیدن و این ستا چجوری شکل گرفته، این خودش نکته جالبیه. خب نگاه بکنید در واقع از بست واژه حکمت این اتفاق افتاده، یعنی واژه حکمت رو وقتی مطالعه کردن دیدن که انه همه واژه حکمت رو دور هم دیگه بچینی حکمت درست نمیشه، مثلا انگار سه تا منظر داره که هر کدوم کامله، یعنی خود واژهش عین خودشه، یعنی که خودش هست که منظرهای مختلف. این خیلی حرفه ها. حالا اون دوستانی که احیانا کار پژوهشی کردن یا در آینده میکنن اینو میبینن، مثلا یه واژه وقتی شما میرید در قرآن بررسیش میکنید، همه گزینه‌ها، همه استعمالاتش پازل هم دیگه است، میچینین درست میشه. خیلی هم معلومه دیگه، نوعاً ذهن ما همینطوری فکر میکنه، میگه من وقتی اینا رو میبینم بعد اینا کنار هم دیگه چیده بشن و بعدن یه پازل رو درست کنن دیگه. بعضی واژه ها شبیه واژه حکمتن، یعنی شما هرچی برمیداری این جا خالی نمیده که اون یکی رو بذاری بغلش، بعد واقعاً پوست پژوهش کننده رو میکنن ها. یعنی چون شما هی هرچی واژه رو در میاری یه چیز جدید در میاد که این چیز جدیده کنار اون یکی قرار نمیگیره، زیاده هیچ راهی نداره جز این که بهش منظر بدین. این منظر دادن لذا واژهش عین خودشه، انگار که هر چقدر واژه حکمت رو در قرآن استخراج میکنید، هر کدوم منظر قبلی است. بعد شما ذهنتون باید بکشه این منظر رو. واقعا از نویسنده کتاب باید کمال قدردانی رو کرد و دعا کرد و دعاشو به جون بعدن خود پیامبر و قرآن و اینام کرد که چجوری میشه آدم اینقدر منظر بده که این در بیاد هی به یه منظری اضافه بشه. پس جنس واژه‌ش هم اینطوری هست، این در طبعشه. بله دیگه، چون اگه یادتون باشه فصل سوالشون این بود که اون که در مباحث حجت هم، حالا دوستانی که خواستن میتونن مراجعه کنن به مباحث حجت، بعدن چهار تا در واقع اونجا اسمش منظر نیست دیگه، اونجا اسمش وجهه. چهار تا وجه پیدا میکنه که ورود و خروج به حجت میتونه از وجهای مختلف باشه. اگر یادتون باشه در واقع فصل آخر حجت که به کارگیریشه همان حکمت است، چنان که فصل اول حکمت که هستی حکمت همان حجته. این در واقع این که اصلا شما میتونید از مدخلهای مختلف وارد شید و خارج شید، به این کار میشه میگن حکمت. هیچ وقت نگین آخرین سال، چون بعدیش پیش میاد معذور میشین نپرسید. چون ما میخوام بگیم مثلا همون که میگم میخوان چند تا چیزو بگیم، بگین چند تا، نگین چند تا عددشو، نگین چه کاریه. بس دیگه سوالشون اینه که سوالشون اینه که اگر شما بخواید در واقع این موضوعات مهم حجت و حکمت رو در یک نظام مطالعاتی قرار بدین، اول بعد حجت رو کار کنید بعد حکمت رو. جوابش اینه که کاملا به نوع کارکرد مخاطب بستگی داره، خیلی بستگی داره. به لحاظ هستی شناسی حتما حجت بعد حکمت، ولی وقت در نظام تربیت اگر حرف بزنی اول حکمت خودشو نشون میده بعد میرسه به ساحت حجت. ازا نوع کار کرد، نوع نیازه نوعشو تعیین میکنه. بله این که الان اینجا سه تا منظر شده از استقراء شده، یعنی حکمت رو در قرآن که بررسی میکنی به طور مستقیم این سه تا منظر براش عبارت داره، مثل حکمتون بالغه براش عبارت داره و داره بیان میشه. وگرنه اگر یکی بگه آقا نمیشود یه چهارمی گذاشت، جواب اولش اینه که شما یه چهارم هم بذار، هر جا این فرایند من الله الالله و لله الالله و طراحی کردی بذار، اشکال نداره. ولی یه جواب دقیق ترش اینه که خود حکمت در قرآن وقتی بیان شده با این سه تا منظر بیان شده، لذا احتمالاً چیزای دیگه‌ای که شما دارید پیدا می‌کنید وجوه دیگه یکی از همین سه تا هست. مثل همین کتاب دیگه، کتاب واقعاً احکمت ثم فصلته، کلام واقعاً کن فیکونه، لذا از امر به بلوغه، وجوه دیگه همینان. ولی ببینید کلاً حکمت به معنای توان مشاهده یک حقیقت واحد از منظرهای مختلفه، دارم بیان عملیاتی راحتشو میگم. بر همین اساس هیچ کتابی و هیچ منبعی در عالم به اندازه قرآن حکمت آور نیست. چرا؟ چون هر سورش کامله ولی 114 تا سوره داره. یعنی اینجوری نیستش که قرآن سورهاش پازل باشن، مثلا یه سوره کم داشته باشه و سوره دیگر بهش اضافه کنید. هر سورهی در دستگاه خودش کامله و یه کلمه کم نداره. یعنی کأنهو شما در قرآن دارید از 114 منظر کامل حقیقت رو میبینید و هر 114 منظر در دستگاه خودشون کامله. یک کلمه یه آیه از سوره دیگه لازم نداره. مثالش اینطوری میشه، مثال عملیاتیش اینطوری میشه. شما میگید که من میخوام یه مسئله ای رو در قرآن مورد بررسی قرار بدم. میگید مثلا چه مسئله ای؟ میگید مثلا موضوع خانواده، انتخاب همسر، معیارهای انتخاب همسر، معیارهای ازدواج کردن، یا چه میدونم تربیت فرزند، هر مسئله ای که بگید، کوچیک بزرگ، اجتماعی، هستی شناسانه. فارغ از این که یک سری از آیات مستقیماً به موضوع شما میپردازند، مثلا در سوره نساء به خانواده اشاره شده یا در مثلا سوره مبارکه رعد به هستی اشاره شده، ولی تمام این 114 تا سوره دستگاهی دارن در معرفی حقیقت که موضوع شما رو هم تحلیل میکنن. ببینید این چیزی که دارم میگم این خیلی مهمه، این یکی از فوتای اصلی قرآن فهمیدن این مطلبه، این ابرفوته، این از اون فوتاست که فوتش کنین خیلی چیزا فهمیده میشه. مثلا فکر کنید همین موضوع تربیت فرزند، خب یه سری آیات مستقیما داره به فرزند اشاره میکنه، مثل سوره لقمان، اینا موضوعا با موضوع شما مشترکن، ولی همه سوره ها از حیث روی کرد مشمول موضوع شما هستن، یا به تعبیری موضوع شما مشمول هر 114 سوره هست. مثلا میگید که سوره مبارکه توحید، این خب در امر تربیت فرزند به عنوان یک مسئله باید تنها منبع برای تربیت فرزند را خدا بدونی، و در امر تربیت فرزند که جاری شدن هدایت برای خدا بلد نگیری، و بدانی که در تحقق تربیت که امریست الهی کفی خدا نداره. پس نظام تربیت فرزند را باید به گونه‌ای بچینی که اثرش فقط از خدا صادر بشه، برای خدا در این سیستم ولدی نگیری، کفی هم قرار ندی. می 0 تا 100 در مورد تربیت فرزند حرف میزنه از منظر خودش که همون منظر توحیده. حالا همینو برید در سوره مبارکه ناس، میگید تربیت فرزند یک مسئله است که در فرایند تحقق خودش از منظر آسیب‌هایی که به او وارد میشه میتونه دارای آسیب چی بشه؟ وسوسه بشه. یعنی به اون چیزی که میتونه بره محقق کنه یا بهش علم پیدا میکنه در واقع دچار تزلزل بشه، محقق نشه. این به چه دلیلی اتفاق میفته؟ چون روابطی سازنده تربیت فرزند هستن، چون تربیت فرزند مثل هر پدیده دیگه‌ای در دل روابطی شکل میگیره، در دل یه ناسی شکل میگیره، که این روابط سه تا نیاز اصلی رو برطرف میکنن: ربوبیت و مالکیت و الوهیت. باید روابط به گونه‌ای ساماندهی بشن در حوزه تربیت فرزند که تمام نیازهای الوهیتی، ربوبیتی، مالکیتی ذیل الله تعریف بشن، که زمینه وسوسه به وجود نیاد تا این به سلامت فرآیند تربیت فرزند رو طی کند. این سوره ناس در مورد تربیت فرزند. ببین موضوعش تربیت فرزند نیستا، اما دستگاه توحیدیش برای تربیت فرزند قابل خوانشه. حالا عیناً همینو ببرید در سوره مبارکه، مثلا چی بگم، سوره مبارکه عادیات مثلا، خدا خیرتون بده، هر چی سوره که فکر کنید، فیل مثلا، حالا به فیلش هم میرسیم، به فیل هم میرسیم. یه بار یه جلسه بود 4 ساعت معیارهای انتخاب همسر از سوره فیل گفتیم، آخه جلسهش ضبط شده توی کوی، چون خواستم همین موضوع رو اونجا بگم، گفتم باور کنید میشه، بعد اینا گفتن انتخاب همسر سوره فیل. 4 ساعت خاطرش آقای زرمینا دارن، 4 ساعت معیارهای انتخاب همسر از سوره فیل، چون که بالاخره این مسئله تو چون اون سوره دستگاهی بر کل زندگی داره دیگه، فارغ از اینکه یه موضوعاتی داره، میخواد بگه چگونه فعل رب رو در هر موضوعی محقق کنین. خب شما وقتی میخوای ازدواج کنی بالاخره دغدغه داری فعل رب محقق بشه دیگه، پس در مورد معیارهای انتخاب همسرم باید فعل رب محقق بشه اگه شما میخواید به مقصد برسی. خب در نتیجه نباید روی ابزارهایی که فکر میکنی اون ابزارها نتیجه رو محقق میکنن سرمایه گذاری کنی، نباید اصحاب فیل بشی، و نباید بر اساس منطق کید عمل کنی. ببینید پس کید نباید توش باشه، وابستگی به اسباب نباید باشه، تموم شد دیگه، کلی معیار میده. حالا 4 ساعت حفظتی کلی معیار میده دیگه از این منظر. حالا همین رو برین سوره عادیات، حالا چه تربیت فرزند چه این یکی. خب شما چه بخواین تربیت فرزند کنید، چه بخواین ازدواج کنید یا هر موضوع دیگه، خب منطق شما که نباید کنودی باشه، که نباید نباید تربیت فرزند بر منطق کنودی باشه، نباید اینطوری باشه که حب خیر وجود داشته باشه، کلی آرزوهای خوب آدم برای بچهش داشته باشه و برای تحقق تربیت، ولی هیچکدوم از آرزوها محقق نشن. خب چه جوری میشه؟ باید مدل تربیت فرزند البته عادیاتی باشه، موریاتی باشه، بعد بر اساس یک حرکت مجاهدانه باشه، بعد آداب ایجاد میکنه براش دیگه. این چرا؟ چون 114 تا سوره قرآن برای همه زندگی نازل شدن، برای بخشی از زندگی نازل نشدن. حالا شما ممکنه ببینید این اگر یه کسی بفهمه و بعد برای هر موضوعی نمیخواد 114 تا 5 تاشو اظهار کنه فقط. این بعضی وقتا واقعا مغز آدم نمیکشه ها. این من چون خودم امتحان کردم، یعنی خودمو مثلا میکشم 3 تا سوره، چون آدم میتونه این حرفای منو میتونه بزنه، اینا کنترل نمیندازه. این میشینم براتون 114 تا سوره رو، مام که سابقه داریم 114 تا سوره رو، این گفتنش که کاری نداره، که اینکه شما هر بار اون منظره رو لحاظ کنین، بعد از اون منظره مثل این ماجرا یه حدی بزنین، بگین پس این کارو نباید بکنم، این کارو باید بکنم، بعد بریم بعدی با اونم این کارو بکنیم، ببینیم با بعدی با اونم این کارو بکنی، عوضش اینقدر کالیبره میکنه، اینقدر دقیق میکنه که میشید مثل یک آدم واقعا دارای حکمت که اگر یه حرفی بزنه قطعا به نتیجه میرسه. میده حکیم اگر حرفش به معنی دارای حکمت اگه به نتیجه میرسه، چون اینقدر منظر، چون اینقدر دور این با منظرهای مختلف گشته که گزینه‌ای رو که داره انتخاب میکنه از 5 تا منظر رد کرده، لذا وقتی یه جمله‌ای رو میگه قطعا به نتیجه رسیدنیست. حالا شما فکر کنید یه کتابی خدا نازل کرده، هر کدوم از سوره هاش کاملن، همه سوره هاش کاملن، این ردخور نداره سوره هاش، نقص ندارن، لذا حداقل اگر هر سوره یک منظر داشته باشد، چون که ممکنه سوره ها منظرهای متعدد هم داشته باشن، تازه ممکنه بعضیا بگن آقا نمیشود آیات دسته آیات هم منظر، مثلا آیت الکرسی نمیتونه خودش یه منظر باشه، تازه بعضیا اعتقاد دارن آیت الکرسی هم میتونه منظر باشه، حداقل 114 تا منظر برای هر موضوع قرار داده دیگه. ببینید کسی که قرآن رو اقامه میکنه برای هر موضوعی چقدر حکیم میشه. حالا از اینجا ببینید ادعیه اهل بیت که 114 تا سوره رو در هر موضوع به کار گرفتن، اینا چقدر حکیمن، اینا واقعا حکیمن دیگه، دارای حکمت نیستن، چون ببینین از یه جا که رد میشه شما دیگه دارای حکمت نیستین، واقعا حکیمین، یعنی زاحکمین، حکمتون صائبه، اگه حکم بدید حتما میشه، از اونجایی که فرد اگه حکم بده حتما میشه دیگه دارای حکمت نیست، حکیمه. و اولیای الهی اینطوری هن دیگه، اونا واقعا حکیمن، دارای حکمت نیستن، اگه حکم بدن حتما میشه، اگه بگه این کارو کن اینطوری میشه حتما میشه، چون انقدر این قوانین در وجود او حاضره که اگر بگه کنهو فرقی با حکم خدا نداره، بگه میشه حتما میشه. بله بله اینطوری میشن که اگر حکم میدن مصلحت میشه حکمی که اونا دادن، نه اونا بر اساس مصلحت حکم میدن، برعکس میشه، آدم دارای حکمت بر اساس مصلحت حکم میده، ولی اونی که حکیم میشه هر حکمی بده مصلحت ایجاد میکنه، چیز اصلا عجیب و غریبی میشه. این میشه مفهوم ولایت اینطوری شکل میگیره دیگه. بله طبق حکم، طبق قوانینه، بله. نه ولی مصلحت نه، چون مصلحت یعنی منفعت، اون چون طبق حقه هر چی رو بگه منفعت آوره، براسه منفعت لازم نیست تصمیم بگیره، منفعت خودشو با اون تنظیم میکنه نه اون خودشو با منفعت، خیلی فرق میکنه. این بین پس اصل این، یعنی چیزی که جا اگه مطلبی که برای ما جا بیفته خیلی باشکوهه، فهم منظرهای مختلف برای یک حقیقت واحد، خیلی مطلب باشکوهیه، اصلا دست کم نگیرید اگر بشه یک موضوع رو فقط از دو منظر نگاه کرد، از دو منظر کاملا، نه دو تا منظر مثلا شلخت بلخت، نه هر منظری خودش کامل، اما دو منظر نگاه کن خیلی دقیق میشه، حالا بکنیدش سه منظر، او فوق‌العاده میشه. برای همین اونایی که صاحب استفتاءن، یعنی چی صاحب استفتاء؟ یعنی مثل مرجع تقلید هن، مثل قاضی هن، در واقع یه جورایی در مقام صاحب حکم هن، چون حکم باید بده، وقتی یه موضوعی براشون پیدا میشه از یه راه نمیرن جوابشو در بیارن، از مسیرهای مختلف میرن در میارن، برای این که براشون مهمه که حکم دقیق باشه، این بلا تشبیه مثل که مسئله ریاضی رو از سه مسیر حل کنین، خب چیکار میکنید؟ قطعی میشه. یعنی این به چی میرسه؟ این دقیق کالیبره میشه. حکمت توان مشاهده از منظرهای مختلف به یک حقیقت واحد. چی؟ آها آها، تحلیل نویسی. آه. بله همینطور. یعنی اینکه اصرار دارن هر فصلی خودش کامل باشد، پازلی نباشه، پاس نده مطلبشو به یه فصل دیگه. یعنی انگار یه بار از منظر اسماء ببین، بله دیگه، یه بار از منظر امر و نهی ببین، بعد هر کدوم این دستگاه هم کاملن، ناقص نیستن، هر کدوم کاملن. خب این مبتنی بر حکمت اینو میبینین دیگه. تا حالا اون کتاب از تحلیل شاید دقیق تر، کتاب جلد 13 که کتاب شیوه دستیابی به علمه، در حقیقت کتاب حکمت. ولی حالا چرا گفتن علم؟ چون منظورشون میخوان نه بعد برهان، کتاب علم که سوره های الف لام میمه، بقره، آل عمران، لقمان، این اصلا کتاب چی هن؟ اینا به بیان دیگه کتاب حکمت هم، درستش علمه ها، چون دقیق ترش علمه، چون در واقع اونجا میخواد به ساحت علم برسه، چون در این منطق علم کنهو مافوق حکمته، این به علمی که حکمت از آن، ولی این طوریه، شما اونجا هم همین طوریه، هر کدوم از اینا یک، اصلا حرفش اینه، از این زاویه ببین بخچه پیچش کن، حالا برو از این زاویه ببین بخچه پیچش کن، مثلا مدل کتابش اینطوریه، از 6 تا منظر که از 6 تا سوره الف لام میمه میگه یه حقیقت رو ببین، هر کدوم رو بخچه پیچ کن، بعد این در شما چی ایجاد میکنه؟ خروجی حکمت رو ایجاد میکنه. چیه؟ یقین. اینجوریه دیگه، درس آخرش میرسید به یقین. چرا؟ چون 6 تا رو رفتین، گزاره‌ای که در میاد این است، این دقیقاً اینجوریه، این است، تو جز این نیست، یعنی مطمئنی این کار رو باید بکنی و مطمئنی که 19 تا کار دیگر رو نباید بکنی. ما تو زندگیمون اینطوری نیستیم، ما تو زندگیمون این کار رو میدونیم باید بکنیم، اما اگر بگن که مثلا این یکی، میگیم اونم خوب میشه، ممکنه اونو بگیم نمیشه، ولی 6 تا گزینه دیگه هم هستش که اونم ممکنه بشه، آره البته اینم اشکال نداره. ولی انسان دارای حکمت اینطوری نیست، وقتی میگه این گزینه، اگه بهش بگی که خب حالا اینو اینجا بذار، دلیل داره که چرا نذارم، میگه خب حالا اینو اینطوری بذار، دلیل داره، بعد کفری میشه دستش. کلا زندگی کردم با آدمای حکیم خیلی، یعنی اگر روحیتون روحیه خوبی نباشه هرس میخوریم، به خاطر اینکه این یه کارو میکنه، بعد هر گزینه دیگه میگید براش دلیل داره، خب اینو بذار روش، نه روش بذاری این چیزه، این زشته، این اسم از زهرا، بذار بغلش، میگه خب بذار این طرف، آخه نه طرفی که اومده بود دست راست بود، خب درشو نمیدونم اینجوری کن، نه آخه خوش میشه، خب این هر چی میگه یه چیزی داره میگه، یعنی به تمام گزینه‌های غیر از این فکر کرد، میگه چرا این کارو کرده؟ منظرش متعدد بود، این منظر متعدد خودش حکمت آوره. البته یه جمله بگم، این جمله مربوط به این جلسه نیست، این جمله مربوط به جلسات بعدیه، ممکنه بعدن شما بگین که خب این که خیلی کار سختیه که هی منظر، این هر کدوم از اینا رو بخواید در بیاری که این مثلا 400 ساعت فقط کار مطالعاتیه که این صفحه رو کجا بذارم دیگه، مدرسه قرآن هم که باشه، این گذاشتن صفحه فاطمیه در کجای این اتاق 400 ساعت خودش پژوهشه، یعنی چون 4 تا منظر باشه، اون منظره رو در بیاری مطالعه کنی جواب بدی. یه بحثی هست بعدن، اونم میگن که چون فهمیدین اصل موضوع، خدا برای اینکه شما بتونید یهو همه این منظرها رو رد کنین، برسید به یه جوابایی که کأنهو همه منظرها رو براش دیده بودین، یه طریقهایی قرار داده که اینا طریقهای حکمت هن. این طریقهای حکمت کارشون اینه که شما رو انگار یه تونل میزنن، از بعد 6 تا منظر میبرن میرسونن به جواب. بله این حالا میخواستم هم اولش دعای حیات طیبه راست شو بخوایم بخونم، ولی حالا به یه دلیلی نخوندم، دلیل داشتم، حداقل برای این دلیل داشتم، حالا اگه بعدم میگه خب چرا اون یکی دا اون یکی دا، دیگه نپرسیم اونا رو، دلیل نداشتم، ولی این یکی رو دلیل داشتم. خیلی جالبه، بله دیگه، یه راههایی وجود داره در عالم شما رو میبره سر این جواب، بهتون میگه اینطوری بذار. فقط نکتهش اینه که باید بهش اعتماد کنین، نه باید دست پاتون بلرزه، چون اون شما رو رد کرده، ببین جواب این است و دیگه هیچی دیگه نیست. بعد شما در این که بعد عبد باشید و نگران باشید، بعد در این حال بعد به این جواب جوری اعتماد کنین که شنه اون همه رو میدونین. بعد میگید خب این که نمیدونه که، میگم اتفاقا یه چیز جالب بهتون میگم، دارم چیز میکنم، دارم میوه نوبره ها، عجله نکنید در مورد این. بعد راشو گفته میگم خدا یه کاری کن بشه، خدا اگه من نتونستم اینو جا بندازم یه کاری کن جلسه ها تعطیل شه، اگه میخوای جلسه ها تعطیل نشه یه کاری کن اینو بشه گفت، نه از اون ورشه، برای اینکه جلسه ها تعطیل نشه یه کاری کن اینو بشه گفت. اون وقت این اینطوریه، شما رو میبره. این هم باور کنین زیباترین قسمت حکمت اینجاست که یه راهی رو برای شما باز میکنن، به تو جوابش اینه که اینو اینطوری بذار. خب شما نمیدونید بقیه چرا نه، ولی مطمئنی جواب اینه. بعد جالب اینه که به محض اینکه آدما ازتون میپرسن چرا این نه، جوابش به ذهنتون میرسه، چرا این نه جوابش به ذهنتون میرسه، چرا این نه جوابش به ذهنتون میرسه، چرا این نه جوابش به ذهنتون میرسه. همون موقعی که دارید به اون میگید جوابش به ذهنتون میرسه و جوابم درسته. اگه آدم کفرش در میاد چی؟ نه نه دیگه، چه طریقی که همونی که قرار شد اگر میتونیم بگیم بگن، اگه نه یه کاری کنن که جلس. آفرین اصلا، بله واسطش میشن پیامبرای اولوالعزم، خیلی جالبه. ولی حالا می جنسش اینطوریه، یعنی بخواد واقعا اتفاق بیفته بعد منظرهای متعدد اتفاق بیفتن تا برسیم به این گزینه. بعد میگه یه راههایی وجود داره که منظرها رو یک مثل دستگاه که انگار فرمولشو دادیم به سیستم، اون همه این کارا رو میکنه، تو فقط سوال میدی اینتر، 5 ثانیه بعد جواب در میاد. بعد خیالت راحت باشه این جوابی که در اومده همه اونا رو چک کردن، فقط بعد اطمینان کنی دیگه، ببین دیگه نشد دیگه، اگه قرار از این مسیر بری حداقل اطمینان کن. بعد نکتهش اینه که بعد آدما میپرسن میگن چرا اینطوری، بعد شما جواب میدی، بعد خود اونی که داره میپرسم مثلا میدونه که تو همین الان جواب به ذهنت رسیدا، ولی خب مشکل اینه که جواب درسته. اکی اینقدر باحال، خیلی جالبه. این مثلا از یه آدم حکیم مثلا میگی که چرا این اینجوری نکردی، جواب میده، بعد میفهمی اونم الان داره متوجه میشه، ولی خب جوابش درسته، کاری هم نمیتونی بکنی. خیلی خیلی حکمت چیز جالبیه، خیلی جالبه. حالا اونیش که ما الان اینجا فهمیدیم ضمن این اینا این بود که حکمت منظرهای مختلف رو برای یه حقیقت واحد اظهار میکنه به گونه ای که اون وسط یه پرتوی نوری بیشتر باقی نمیمونه که روی یک نقطه متمرکز میشه، و این به اندازه همه اونهای دیگه چرا نه براش دلیل داره. خیلی جایگاه باشکوهیه. این ببین چقدر دقیق میشه. بله حالا البته اینجوریه ها، توی سوره ها اینطوریه که هر کدوم از منظرها، سوره ها که خودشون کاملن، در نظام ما وقتی میخواد شکل بگیره ما به این تعدد احتیاج داریم. میدونی یعنی چطوریه؟ یعنی من تو سوره بقره رو نخونم نمیتونم کد سوره ناس رو باز کنم. خدا نظام قرآن رو خودشو طبق یک نظام شناختی قرار داده، سوره که علل قاعده کامله، درست؟ نه خود سوره میتونه گزینه نهایی رو بده، من نمیتونم بدون یه سوره دیگه اون از تو اون شناسایی کنم. ببین نظامش رو جوری قرار داده، خدا نظام قرآن رو یه جوری قرار داده که بعد به صورت مثانی آیات خونده بشن تا به سطح بالاتر هر کدوم برسین. میگه یه نظام تربیتی داره قرآن تو خودش، یعنی قرآن یه کتابیه که نظام تربیتی تو خودش داره بسیار دقیق، جوری که تا سوره بقره رو نمیخونین به مرحله بالاتر سوره ناس نمیرین، و تا اونو نمیخونین مرحله بالاتر سوره فیل نمیرین. آخرش جواب تو همون سوره ناسه ها، ولی تا همه رو نمیرین اون سوره ناسه باز نمیشه. خدا قرآن اینطوری قرار داده. و در درونش نظام تربیتی داره. این همونیه که به نظرم حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ابتدای المیزان میگن، میگن اهل بیت ما رو دعوت میکردن به این طوری قرآن خوندن، این مسانی به شکل مسانی قرآن خوندن. میگید این یک روش تفسیری نیست. نه نه، اینا هم اگر هر کدوم یک سوره باشن حتما گزینه رو میدن.
نه اگه سوره نباشن،
اگه سوره منظور ما همچه حالتی نبود، منظور ما هر کدوم کامل بود. از اول هم هی میگفتیم هر کدوم کاملن. تو این مثال مجبور بودم، تو این مثال من دارم رشد میکنم و به گزینه میرسم، نه که دستگاه کم داره. این دیگه اشکال مثال بود، میخواستم فقط نشون بدم منظرها چجوری میان به یه جای خاص میرسونن، وگرنه در اصل تو خود این سیستم حکمت برقراره. یعنی خود این بازکننده وجه دیگری از اینه که وقتی اینو میخونید وجه دیگری از اینو باز میکنه، که این دوتا وجه دیگری از اینو باز میکنه. حالا اینو تو کتاب نوشته که خود این دوتا رو باز میکنه. یعنی اینا خودشون دارن همین حالت رو بین هم دیگه دارن. بله الان شما دارین جواب اون یه چیزو دارین میدین ها، اون یه راه، اون یه راهه که اگر بری شما دارین اونو. بله این داره اون میشه.
فهمیدم آدمه داره میگه تو یه گزینه داری و مجبوری دقیق‌ترین گزینه.
نه شما آخرش بعد همه سوره قرآن رو بخونین، اصلش اینه. خب همون دیگه، شما دارین سراغ اون تونله، اونو دارین میگین، میگید من که نمیتونم این درستش اینه که بس قاعده اینه که بس 14 تا رو بخونی، ولی میگین آیا یه راههایی وجود نداره که کأنه 114 تا سوره خوندن باشه. شما دلیل اونو دارین میگین،
اصل
شما نمیتونید بخشی از قرآن رو بگید این کارایی در یه موضوع نداره. نمیتونید که ما هم چه حرفی بزنیم که، ولی ظاهرا یه راههایی هست که وقتی اونو میرید کأنه جایگزین 114 تا سوره قرآن خوندنه. اشکال نداره دیگه، ما همینو میگیم، ما داریم میگیم شما دارین، چون شما که نمیتونید بگید برای این موضوع نمیتونم این سوره رو بخونم که، یا نباید این سوره رو بخونم که. هیچ سوره ای نیست که در هیچ موضوعی بگید نباید آن سوره خوانده شود. حرف ما اینه که شما باید 114 تا رو بخونید، میدید همه 114 تا رو باید بخونید، اما یه راههایی وجود داره که بتونه کارکرد 114 تا رو ایجاد کنه. این بله یه راههایی وجود داره. بعد این اسمش میشه اساره حکمت، به این میگن اساره حکمت. آم یه چیزو بگین، خب باشه یکیشو میگن، اشکال نداره، اونجور آدمی نیستی. یعنی که هرچی بلدمو میگم که مطمئن شم برای جلسه بعد چیزی نمونده. آره یکیشو میگم خیلی چیزه چیه باشه؟ نه دیگه نشد دیگه، بعد به منطق خود حکمت جواب سوالاتونو بدم. نمیشه که حکمت رو بعد به خود حکمت جواب بدم، نمیتونم به چیزی که جواب بدم که. ولی یکی از راهاش چیه؟ حالا این الان میگم یه حد وا ندین، وا جوابش اینه دیگه، ولی جوابای دیگه هم داره. ولی خب اینطوریه، شنیدین یکی از روایت‌های مشهور حکمت، من چون قبل اینکه بیام سر جلسه داشتم روایت‌های حکمت میگشتم، یکی از روایت‌های حکمت اینه، میگن همون 40 صباح‌های پیامبر، کسی که 40 صباح، اولا میگن 40 خیلی جالبه، بعدم نمیگن 40 یوم، یعنی 40 صباح، 40 تا صبح، خیلی نه خودش خیلی حرف داره، کسی که 40 تا صبح خودشو خالص کنه، این 40 تا صبح غیر برای خدا کاری نکنه، ینابیع حکمت از قلبش میجوشه، ینابیع حکمت از قلبش میجوشه 40 تا صبح. حالا وقتی میگن 40 تا صبح نشون میده از منظر حکمت روزو گرفتن صبح به صبح، صبح به صبح گرفتن روز، چون حکمت جنس شبیه صبحه. یادتون میاد توی جلسات صحیفه فاطمیه در مورد ویژگی صبح یه جمله گفته شد، گفتن صبح اون موقعیه که بین همه کارهایی که در عشا برنامه ریزی میکردی اون کاره رو پیدا میکنی و تصمیم میگیری اون کاره رو انجام بدی. اصلا موقعیت صبح موقعیت حکمته. آره، اون لحظه یه که اون یه دونه کاره رو پیدا میکنین. جای پیدا کردن یه دونه کارا تو صبح، تو عشا نیست، تو مغرب نیست، تو ظهر نیست، جاش تو صبح. تو صبح شما اون یه دونه کارو پیدا میکنین، بعدم به طرز عجیبی صبح محل همچین کاریه. یعنی شما کافیه دغدغه هاتون رو جمع کنین بریزید توی عشا، حالا جاهای مختلف، آره بخوابین اتفاقا، بعد دم صبح یکم قبل اذان صبح یا بین طلوعین اون موقع بهش فکر کنین، به طرز شگفت‌انگیزی گزینه روشن میشه، خودشو نشون میده. حالا ما تو این کارا نیستیم، ولی ما که نیستیم صبحا به طرز شگفت‌انگیزی این اتفاق میفته، در بقیه موقعیت های روز نمیفته. اصلا تو صبح انگار یه گزینه روشن میشه، قشنگ به ذهنت میرسه خب کاری نداره که، میرم زنگ میزنم به فلانی. مثلا یه مسئله ای که یه عالم وقت سر کله میزدی سرشا، دم صبح انگار به ذهن آدم میرسه، میگن که برو به فلانی زنگ بزن، این کار کن، اینجوری کن، درست میشه. خدا وکیلی هم زنگ میزنی این کار میکنی درست میشه. حالا خود نماز یه حالا خود نماز حالا یه قصه ای داره، حالا اونم یه فوت، ولی یکی از اون فوتهای بی نظیرش اینه، موقعیت صبح 40 تا صبح. حالا به نظرم میرسه، یعنی من روایت رو برای خودم اینطوری کاربردی کردم، از این تکنیکایی که روایت چجوری برای خودتون کاربردی میکنی، هر مسئله ای رو توش گیر کنم میگم که 40 تا صبح به اون مسئله فکر کن. خب حالا خالص کردنش یعنی این که تو اون 40 تا صبح که میخوای به اون فکر کنی هیچ نیتی غیر از جنبه خدایش نداشته باش، احتمالاً تا قبل از 40 به ذهنت میرسه چیکار کنی. تا الانم برای هر موضوعی این کار کردم به 40 نشده، بالاخره به یه راهکاری رسیدم. حالا بعد اون راهکار رفتم مثلا، ولی بالاخره به یه راهکار رسیدم. خیلی خوب جواب میده. این یکی از اون فوتاییه که چون منظر آدم نمیتونه بررسی کنه، ولی 40 تا صبح میتونه به یه موضوع از زاویه خدا بدون نیت دیگه فکر کنه.
حکمت بهترین من داره یا نه؟
نه، شما تو حکمت دنبال اونی میگردید که میخواید انجام بدید، شما اثری بی بدیل در عالم رقم بزنید. حکمت عین کوثره، یه کاری قراره بکنید که تا ابد بماند. حکمت اصلا چیزی نیست، حکمت خیلی اوتی خیرن کثیراست دیگه در قرآن. یعنی یه کاری میخواییم بکنید که تبدیل بشه به ماندگارترین کار عالم، یک اثری خلق بشود که این در عالم ماندگار بمونه. حکمت اینطوریه، تعارف نه برا من و اینجوری اینا نداره، اون اثر اون کار ماندگار است. بله، بله. حالا خلاصه فعلا یکی از اون تونلا موقع 40 تا صبح. خیلی خوب جواب بود، خدا خیرتون بده. انشالله که خدا ما رو از حکمت بهرمند کنه، بعدم یه چیزی باشه که دیگه بعدم میشه نمیشه صحبت کرد. بعدم این که چی؟ عدد گفتم؟ 6 برای نه 6 برای کتاب علم گفتم نه؟ نه یه طریقه عدد برای طریقه نگفتم آد وی ای آر اگه میشه لطفا نشون بدید، اینو برای طریقه نگفتم. اون 6 رو حالا نمیدونم، اون 6 رو برای این گفتم که تو کتاب علم میگه از 6 تا منظر ببین بخچه پیچش کن، اون وقت به یقین میرسه. خدا خیرتون بده، انشالله که خدا ما رو با حضرت فاطمه زهرا سلام الله محشور کنه و بعد اون چشمه های حکمتی که حضرت در واقع جوشاننده آن هستن، یفجرونها تفجیراش هستن. ان شاء الله ما ازش بهره مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.